ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. نتایج اولیه حکایت از پیروزی حزب محافظه‌کار در انتخابات مجلس عوام بریتانیا دارد. فرمانده ارشد القاعده در یمن کشته شد. فعالان سوری از حملات شیمیایی در ادلب خبر می‌دهند. روز بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. نتایج اولیه انتخابات مجلس عوام در بریتانیا نشان از پیروزی حزب محافظه‌کار به رهبری دیوید کامرون دارد. بر اساس نتایج پرسش از رای دهندگان نیز پیش بینی می شود حزب محافظه‌کار 316 کرسی به دست آورده باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، حزب کارگر نیز که تا پیش از این در نظرسنجی ها شانه به شانه ی حزب محافظه‌کار حرکت می کرد، پیش بینی می شود 239 کرسی را تصاحب کرده باشد. بر این اساس برآورد شده که حزب ملی اسکاتلند و حزب لیبرال دموکرات هر کدام صاحب 58 و 10 کرسی شدند و حزب دست راستی استقلال پادشاهی متحد هم 2 کرسی را به دست آورده باشد. در سال 2010 میلادی حزب محافظه‌کار در ائتلافی با حزب لیبرال دموکرات به 13 سال حاکمیت حزب کارگر پایان داد و دولت را در دست گرفت و همکنون نیز در قدرت است. در این انتخابات احزاب مختلف برای کسب 650 کرسی با یکدیگر رقابت می کنند. حزبی که موفق شود اکثریت کرسی ها را به دست آورد، دولت آینده را تشکیل خواهد داد، و در صورتی که هیچ یک از احزاب نتوانند به اکثریت قاطع دست پیدا کنند، دولت ائتلافی یا دولت اقلیت تشکیل خواهد شد. القاعده شبه جزیره عربستان از کشته شدن ناصر بن علی الانسی، یکی از چهره های ارشد این گروه، به همراه پسر بزرگش در یمن خبر داد. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، آقای الانسی ماه گذشته همراه تعدادی دیگر بر اثر حمله هوایی آمریکا در شهر بندری مکلا کشته شده است. ناصر الانسی از افراد نزدیک به اسامه بن لادن، رهبر پیشین القاعده شناخته می شد که در تعدادی از ویدیوهای این گروه هم ظاهر شده بود. او در 24 دی ماه سال 93 با انتشار پیامی ویدیویی مسئولیت برنامه ریزی و پشتیبانی مالی حمله به دفتر نشریه شارلی ابدو را به عهده گرفت. آقای الانسی همچنین به عنوان یکی از فرماندهان جنگجویان مخالف شیعیان حوثی در یمن شناخته می شد. و فعالان سوری میگویند که روز پنجشنبه شمال غرب شهر ادلب مورد حملات شیمیایی قرار گرفته است. محمد تناری، یکی از پزشکانی که پیش از این در خصوص استفاده حکومت سوریه از بمب‌های شیمیایی در شورای امنیت سازمان ملل متحد شهادت داده بود، با تایید این خبر به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که هلیکوپترهای حکومت بشار اسد 3 نقطه در ادلب را با بمب‌های بشکه‌ای محتوی گاز کلور بمباران کردند. و همون گونه که در خبرها شنیدید، نتایج اولیه انتخابات مجلس عوام در بریتانیا نشان از پیروزی حزب محافظه‌کار به رهبری دیوید کامرون، نخست وزیر کنونی این کشور را دارد. بیشتر بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، حزب کارگر که تا پیش از این در نظرسنجی ها شانه به شانه حزب محافظه‌کار حرکت می‌کرد، پیش بینی می‌شود 239 کرسی را تصاحب کرده باشد. بر این اساس برآورد شده که حزب ملی اسکاتلند و حزب لیبرال دموکرات هر کدام صاحب 58 و 10 کرسی شدند و حزب دست راستی استقلال پادشاهی متحد هم 2 کرسی را به دست آورده باشد. در سال 2010 میلادی حزب محافظه‌کار در ائتلافی با حزب لیبرال دموکرات به 13 سال حاکمیت حزب کارگر پایان داد و دولت را در دست گرفت و همکنون در قدرت است. اکنون اسوسییتد پرس بر اساس پاسخ 22,000 رای دهنده گزارش داده که حزب لیبرال دموکرات نسبت به انتخابات قبلی 46 کرسی را از دست داده است. این گزارش می‌افزاید تعداد کرسی های حزب ملی اسکاتلند در این انتخابات از 6 کرسی به 58 کرسی افزایش پیدا کرده و این حزب تقریبا نزدیک به تمامی کرسی های اسکاتلند را کسب کرده است. در این انتخابات احزاب مختلف برای کسب 650 کرسی با یکدیگر رقابت می‌کنند. حزبی که موفق شود در اکثریت کرسی‌ها را به دست آورد، دولت آینده را تشکیل خواهد داد و در صورتی که هیچ یک از احزاب نتوانند به اکثریت قاطع دست پیدا کنند، دولت ائتلافی یا دولت اقلیت تشکیل خواهد شد. یکی از نمایندگان ارشد حزب محافظه‌کار با اشاره به نتایج اولیه از برتری این حزب در برابر رقیب اصلیش حزب کارگر سخن گفته است. اما نیکولا استرجن رهبر حزب ملی اسکاتلند به خبرگزاری‌ها گفته است که با نتایج اولیه انتخابات باید با احتیاط مواجه شد. 65 میلیون نفر در سرتاسر بریتانیا واجد شرایط شرکت در این انتخابات بودند. انتخابات بریتانیا در 50,000 مرکز رأی‌گیری در سراسر کشور برگزار شد که مکان‌های غیر معمولی مثل بارها، گاراژها و کاروان‌ها را نیز در بر می‌گرفت.
پیغامی داشتم برای خامنه‌ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت‌ها را زیر فشار قرار دادی. توأم با تبعیض می‌باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر
منگه؟ البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی
دیگه. ساعت ششم، هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
ساعت ششم، امروز جمعه، ساعت 18:05 بعد از خبرها به سمع شما خواهد رسید. و ما وزیر نیرو در دولت حسن روحانی در دیدار با بازیکنان تیم ملی والیبال ایران که شعار آب هست اما کم است را برای توجه افکار عمومی انتخاب کردند، گفت رفتار تک تک شهروندان در آینده آب کشور اثرگذار است. و در همین زمینه گزارشی داریم از همکارم وحید پوراستاد.
محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان روز پنجشنبه در مراسم رونمایی از تندیس آب و بدرقه تیم والیبال ایران گفت تیم والیبال به حمایت از حیاتی ترین مسئله زندگی یعنی آب برخواسته و شعار آب هست ولی کم است را مورد توجه مردم ایران و جهان قرار داده. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، حمید چیچیان وزیر نیرو هم در این دیدار از اعضای تیم والیبال به عنوان سفیران آب و صلح یاد کرد و گفت تیم ملی والیبال می تواند توجه ایران و جهان را نسبت به مصرف بهینه آب معطوف کند. وزیر نیرو به ورزشکاران عضو تیم ملی والیبال پیشنهاد داد در حین سفر به ایالت کالیفرنیا در آمریکا برای انجام مسابقات جهانی حتما سری به اماکن مختلف این ایالت بزنند، چرا که به تعبیر او این ایالت یکی از خشک‌ترین و بی‌آب‌ترین ایالات کشور آمریکاست. آقای چیچیان همچنین از تیم ملی والیبال خواست یافته‌ها و دیده‌های خودشان را به عنوان سوغات برای مردم ایران بیاورند و نحوه برخورد مردم و مسئولان ایالت کالیفرنیا را با پدیده‌ای به نام آب شرح دهند. وزیر نیرو در دولت حسن روحانی همچنین گفت ایران در یک منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته و میزان بارش متوسط ما 1/3 جهان است و در چند سال اخیر نیز در اثر خشکسالی متوسط بارش‌های کشور از 250 به 205 میلی‌متر کاهش یافته. آقای چیچیان با اشاره به این که همکنون احداث 119 سد و 120 طرح بزرگ آبرسانی در کشور در دست اجراست گفت رفتار تک تک شهروندان در مصرف آب و چگونگی حفظ منابع آب مهمترین موضوع است. به گزارش خبرگزاری مهر در اواخر فروردین ماه حمید چیچیان وزیر نیرو نسبت به کمبود شدید آب و برق برای تابستان سال جاری هشدار داده و گفته بود اگر مصرف مدیریت نشود و مردم همکاری نداشته باشند امکان قطعی برق و جیره‌بندی آب برای تابستان وجود دارد. به گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری مهر، حمید رضا جانباز مدیر عامل آبوای کشور نیز در سفر به هرمزگان با اشاره به آسیب‌های جدی ناشی از خشکسالی‌های اخیر درباره منابع آبی شهرهای کشور گفت سال گذشته 517 شهر در معرض تنش آبی قرار داشتند اما امسال بیش از 540 شهر در کشور در معرض تنش قرار دارند.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا میگوید ارتش آمریکا آموزش حدود 90 نفر از جنگجویان سوریه به گفته او معتدل را در اردن آغاز کرده. به گزارش خبرگزاری های بین المللی وزیر دفاع آمریکا از این برنامه به عنوان بخشی از برنامه بسیار مهم و پیچیده این کشور علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی نام برده. کنگره آمریکا با بودجه 500 میلیون دلاری برای آموزش 5000 جنگجوی سوری در طول یک سال موافقت کرده است. ترکیه، عربستان سعودی و قطر نیز اعلام کردند که آموزش آنچه نیروهای معتدل مخالف رژیم بشار اسد خواندند را در خاک خود آغاز خواهند کرد. و شبکه انگلیسی زبان الجزیره به نقل از خبرگزاری رویترز خبر می‌دهد که این برنامه بخشی است از یک راهبرد برای تحت فشار قرار دادن رژیم حاکم بر سوریه از طریق افزایش دادن قدرت مخالفان در قلمروهایی که تحت کنترل دارند. و نوبت می‌رسه به برنامه ملاقات که کاری است از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رود.
ملاقات.
زمانی که محکومیت به حبس 3 ساله‌اش در فروردین ماه سال 94 اجرایی شد، سازمان معلمان ایران با صدور بیانیه‌ای ضمن محکومیت اجرای این حکم از او به عنوان یکی از سمبل‌های عقلانیت و کنشگری اجتماعی در ایران نام برد. علیرضا هاشمی، دبیر کل سازمان معلمان ایران، در اسفند ماه سال 85 زمانی که معلمان و اعضای این سازمان برای ایفای حقوق صنفی خود در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند، همراه با شمار دیگری از معلمان معترض بازداشت شد. این فعال حقوق معلمان در آن پرونده به اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محکوم شد و در دادگاه بررسی کننده اتهاماتش از بابت همین اتهامات به 3 سال حبس محکوم شد. حکم دادگاه بدوی با اعتراض دبیر کل سازمان معلمان ایران همراه شد و تجدید نظرخواهی او سبب شد تا حکم 3 سال حبس او در دادگاه تجدید نظر لغو شود. اما در سال 89 علیرضا هاشمی برای دومین بار طعم بازداشت را چشید. این بار نیز پرونده اتهامات این فعال حقوق معلمان با اتهاماتی همچون اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام روبرو شد. مصادیق این اتهامات شرکت در تجمعات اعتراضی صنفی و پیگیری مطالبات صنفی معلمان و همچنین دیدار با خانواده معلمان زندانی اعلام شد. در دادگاه همین اتهامات برای دبیر کل سازمان معلمان ایران محکومیتی 5 ساله رقم خورد و در دادگاه تجدید نظر این حکم عیناً تایید شد تا این فعال حقوق صنفی با محکومیتی 5 ساله روبرو باشد، هرچند که اجرای این حکم سالها طول کشید. در فروردین ماه سال 94 و در آستانه برگزاری مراسم روز معلم در 12 اردیبهشت ماه، فعالان حقوق معلمان همراه با دیگر فعالان حقوق کارگران بنای آن داشتند تجمعی اعتراضی در ایفای حقوق صنفی معلمان و دیگر کارگران برگزار کنند که ماموران امنیتی و اطلاعاتی با مراجعه به منزل مسکونی علیرضا هاشمی قصد بازداشت او را کردند. اما آقای هاشمی در کلاس درس خود مشغول تدریس بود. با تماس همسر دبیر کل سازمان معلمان ایران، او کلاس درس را نیمه کاره رها کرده و به منزل باز می گردد تا همراه با ماموران برای اجرای حکم روانه زندان اوین شود. علیرضا هاشمی پس از آن تحویل زندان اوین شد و ماموران زندان پس از ثبت ورود علیرضا هاشمی او را به بند 8 زندان اوین انتقال دادند. پس از اعلام انحلال بند 350 زندان اوین، شمار دیگری از زندانیان سیاسی و عقیدتی برای گذراندن دوره محکومیت خود به این بند از زندان اوین انتقال داده شدند. سازمان معلمان ایران در بیانیه‌ای که به بهانه بازداشت دبیر کل خود منتشر کرده، این بازداشت را اقدامی برای دور کردن حرکت صنفی معلمان از مسیر عقلانیت و مدنیت توصیف کرده است. بند 8 زندان اوین که علیرضا هاشمی دبیر کل سازمان معلمان ایران برای گذراندن دوره محکومیت 5 ساله خود به آن بند انتقال داده شده است، به لحاظ امکانات و تجهیزات از نامناسب ترین بندهای زندان اوین است و به دلیل ازدحام زیاد زندانیان، فضای تنفس و محیطی برای آنان با محدودیت‌های شدیدی روبروست.
به پایان این بخش خبری 15 دقیقه‌ای می‌رسیم. بعدی ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبر هست.